بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب حالا اگر من بگم مرحله دو، رفقا متوجه میشن یعنی چی؟ میشید انشاءالله. بحث ما در کلام عبدالقاهر بود، گفتیم کلام عبدالقاهر رو در ضمن سه مرحله میگیم. مرحله اول گفتیم و تمام شد. مرحله دوم، اول درس امروز، مرحله دو، اگر مسندون الیه، تو پرانتز باز کنید بنویسید معرفه، پرانتز رو ببندید، تالی حرف نفی نباشد، اعم از این که در کلام حرف نفی نباشد و یا حرف نفی باشد ولی متأخر از مسند الیه باشد، تقدیم دو صورت دارد. یه لحظه با من باشی. شیخ عبدالقاهر اومد گفت که گاهی مسند الیه مقدم میشه بر خبر فعلی، یعنی اول مسند الیه بعد خبری که فعله، و قبل از این مسندون الیه هم چی بود؟ اداه نفی. یادتونه اگر مسندون الیه مقدم بشه بر خبر فعلی و قبل از این مسندون الیه هم اداه نفی باشد. اومد گفت که تقدیم این مسندون الیه بر خبر فعلی مفید چیه؟ حسره. حالا یه مرتبه قبل از این مسندون الیه اداه نفی نیست، مفهوم گیری بکنید، قبل از این مسندون الی اداه نفی نیست، یعنی مسندون الی بر خبر فعلی مقدم شده، قبل از این مسندون الی هم اداه نفی نیست. بس ما تو این صورته، مسندون الی مقدم بر خبر فعلی شده، قبل از این مسندون الی هم اداه نفی نیست. خود این دو صورت داره، یک یه مرتبه اصلا در کلام اداه نفی نیست، یعنی مسندون الی مقدم شده بر خبر فعلی در کلامم اداه نفی نیست، یک صورت. صورت دوم اگه گفتید چیه؟ مسندون الی مقدم بر خبر فعلی شده ولی اداه نفی بعد از مسندون الیه، یعنی اول مسندون الیه بعد اداه نفی بعد خبر فعلیه. این دو صورت. حالا عبدالقاهر میگه این دو صورت دو حالت داره، نمیدونه حل شد یا نشد. خب صورت اول چی بود؟ مسندون الی مقدم شده بر خبر فعلی، اداه نفی هم در کلام وجود ندارد. صورت دوم چی بود؟ مسندون الی مقدم شده بر خبر فعلی ولی اداه نفی بعد از مسندون الیه، ولی اداه نفی بر سر خبر فعلیه. این دو صورت خودش دو حالت داره، انشالله حل شد. حالا بنویسید علی یک چیزهایی برای خودش گفته، حالا بعدن سکاکی یک چیزهای عجیبتری برای خودش گفته، بعد خطیب قزوینی وارد میدان میشه، چهار تا اشکال بر سکاکی میگیره. تقدیم دو صورت دارد. علی گاهی برای حسر است، پرانتز رو باز کنید، به حسب قصد، پرانتز رو ببندید. یعنی چی؟ یعنی تقدیم مسندون الی بر خبر فعلی مفید چیه؟ حسره. ولی به حسب قصد، یعنی بستگی به قصد متکلم دارد. اگه گفتیم ما با چند تا مثال بزنیم، دو تا مثال باید بزنیم دیگه. دو تا مثال برای چی؟ برای اون جایی که اصلا ادات نفی در کار نیست، دوم برای جایی که ادات نفی در کار هست ولی ادات نفی بعد از مسندون الیه جلوش بنویسید. مثل انه، مثل انه سعیتو فی حاجتک، حواستو کاملا به من باش. انا سعیتو فی حاجتک، همینجا بررسی بکنیم. انا مسندون الیه مقدم شده بر چی؟ خبر فعلی سعیتو، ادات نفی هم در کار نیست. اینجا این انا سعیتو فی حاجتک برای چیه؟ حسره. حسر از کجا میفهمیم؟ حسب قصد. حالا پرانتز رو باز کنید، اگر معنیش حسر شد چی میشه؟ انا سعیتو فی حاجتک، فقط من تلاش کردم در نیازت، در نیازی که داشتی. پرانتز رو باز کنید. این مثال برای حسر افراد و حسر قلب به کار می رود. پرانتز رو ببندید، حواستون کاملا به من باشه. حسر افرادش رو درست بکنید. شما خیال می کنید که هم من تلاش کردم تو اون نیازی که داشتی هم دیگری، ولی من میگم که فقط من تلاش کردم دیگری نیست. این شده حسر افراد. حسر قلب رو درست بکنی. شما فکر میکنید که فقط دیگری برات تلاش کرده و من تلاش نکردم. من عقیدتو کاملا منقلب میکنم، فقط من تلاش کردم، او نکرده. پرانتزو ببند. در صورت، خیلی قشنگ گفته، در صورت حسر افراد جمله با لا غیری و در صورت حسر قلب جمله با وحدی، وحدکچ تهد، با وحدی تأکید می شود. یه لحظه با من باشید. این انا سعیتو فی حاجتک مگر نگفتیم برای حسر افراد است و حسر قلب؟ اگه برای حسر افراد بود، برای تأکید اون حسره یه لاغیری هم می زنی چاشنش. انا سعیتو فی حاجتک لاغیری. مگه نگفتیم انا سعیتو فی حاجتی که برای حسر قلبم هست؟ درسته، برای تأکید بیشتر وحدی هم میذاریم کنارش. انا سعیتو فی حاجتی که وحدی برعکس نه، نه، این کلمه افراد شما رو تو توهم نیندازد. برای تأکید حسر افراد این انا سعیتو فی حاجتی که رو تأکید میکنیم با چی؟ لا غیری. و برای تأکید حسر قلب جمله رو تأکید میکنیم با وحدی. تمام. و مثل او، کلمه افراد معنی لغویش منظور نیست. و مثل، اگه گفتیم میخوام مثال به کجا بزنم، ادات نفی هست ولی متأخر از مسندون الی. و مثل انت ما سعیت فی حاجتی، همیجا پیاده کنی. انت مسندون الیه، بعد از انت چی قرار گرفته؟ ادات نفی، ما. بعد از ما هم که خبر فعلیه، یعنی تو کوشش نکردی در حاجت من. پرانتز رو باز کنی. این مثال نیز برای هر دو حصر به کار می رود. پرانتز رو ببندی. آقا افراد بکنید، طرف خیال میکرده که نه من کوشش کردم نه غیر، میگیم چی؟ فقط من کوشش نکردم. یعنی اون آقا کوشش کرده. حصر قلبش رو درست بکنی، طرف خیال میکنه که غیر من کوشش نکرده ولی من کوشش کردم براش، عقیدش رو منقلب میکنه، میگم فقط من کوشش نکردم. حل شد خشن؟ این تمام پرانتز رو ببندی. حالا بنویسید به هیچ که نشد ها؟ اول یاد صالحی جهرمی بخیر برگشته، سلامش برسون، بگو 5 سال پیش درباره ابدان تو استثا، 5 سال بیشتر، 7 سال پیش اومد ابدان گفت که سور صالحی کلی است، گفتم بله ابدان سور صالحی کلی است. ب گاهی برای تأکید است. هیچ که نشدید که نه، به گاهی برای تأکید است. پرانتز رو باز کنید. اگه گفتید چی باید بنویسید؟ به حسب قصد. پرانتز رو ببندید. آقا یه لحظه با من باشید، آقا یه لحظه با من باشید. مسندون الی مقدم شده بر خبر فعلی، ادات نفیم در کار نیست. مسندون الی مقدم شده بر خبر فعلی، ادات نفی هم در کار نیست. اینجا این تقدیم مفید تأکیده. حالا صورت دومه اگه گفتی چی بود؟ مسندون الی مقدم شده بر خبر فعلی ولی بعد از مسندون الی ادات چیه؟ نفیه. اینجا مفید تأکیده ولی به حسب قصد. حالا میخوام مثال براش بزنم. چند تا مثال باید بزنم؟ دو تا دیگه. مثل هو یعطی الجزیله، همجه پیاده کنیم. این هو چی است آقا؟ خیلی باید حواستون به من باشه. هو یعطی الجزیله، این هو مسندون الیه، مقدم شده بر خبر چی؟ فعلی. یعطی مفید چیه اینجا؟ تأکید. میدونی تأکید از کجا آمده؟ حالا میگن از کجا آمده، به خاطر تکرر اسناد. چون شما یوتی رو دو بار اسناد به هو دادی، دو بار. کجا دو بار؟ یه مرتبه یوتی اسناد داده شده به هو در خودش اعطا میکند او. حالا اینا رو بعدا میگن ننویسی جزواتون خراب نشه. یه مرتبه مجموع یوتی اسناد به کی داده شده؟ هو. از دو مرتبه اعطا اسناد به هو داده شده. این مثال برای صورت اول. و مثل اگه گفتی مثال برای کجا میخوام بزنم؟ مسندون الی آفرین، قبل از خبر فعلی ادات نفی، یعنی اول مسندون الی بعد ادات نفی. و مثل انت لا تکذبو، انت لا تکذبو، پرانتز رو باز کنید. این انت لا تکذبو همینجا، انت چیه؟ مسندون الی مقدم شده بر خبر فعلی، ادات نفی کجاست؟ بعد از مسندون الی. انت لا، انت لا تکذبو، لا بعد از انت است. پرانتز باز کنید. منشأ تأکید تکرر اسناد است. منشأ تأکید تکرر اسناد است. پرانتز ببندید. حل هست که شما انت لا تکذبو چند مرتبه عدم الکذب و مخاطب نسبت دادی؟ دو مرتبه. یک مرتبه لا تکذب اسناد داده شده به انته درش، یه مرتبه مجموع لا تکذب اسناد داده شده به چی؟ به انتهی که مبتدا هست. دو مرتبه میشه تکرر اسناد مفید تأکید. این تمام. حالا اینجا ملا صدر یه نکته قشنگی گفته، بعد نیست ما هم بگیم. جلوی پرانتز بنویسید. یعنی چون اگر این هوه یعطل جزیل رو بدن دست ما، بگن برای حصر و برای تأکید، نمی فهمید مگر که قصد متکلم رو بفهمید چیه.
قصد متکلم هم که ما را اجاز لفظ
ندارید، قرینه باید بیاره. یعنی متکلم یه قرینه میاره ما قصدش رو می فهمید. این بحث و قصد خیلی مهمه، تو مختصر و متول نیست. نه ظهرم ندارد به حسب قصد. یعنی شما از ظهورش چیزی نمیتونی بفهمی، حتما باید یه قرینه بیاره متکلم که از اون قرینه ما قصد متکلم رو بفهمیم. حالا بعد از پرانتز می نویسید ان تلا تکذبو، نیم صفحه در همین نیم خط بحث کرده، ان تلا تکذبو ارا بذارید، ان تلا تکذبو در نفی کذب از لا تکذبو و از لا تکذبو انت اشد است. حرف قشنگی. یه لحظه با من باشید، ما سه تا جمله داریم، یکی داریم انت لا تکذبو، یکی داریم لا تکذبو انت، یکی داریم لا تکذبو. میخواییم ببینیم از بین این سه تا جمله در عدم الکذب کدومش اشده. میگه انت لا تکذبو از اون دوتای دیگه اشده. میدونی چرا؟ چون انت لا تکذبو چند مرتبه عدم الکذب به مخاطب اسناد داده شد؟ دوبار. یعنی کذبی از تو نیست، دوبار. ولی لا تکذبو انت چند مرتبه کذب به مخاطب نسبت داده شده؟ یه بار. پس اون انت مال چیه؟ با اون انت ما تأکید انتی در لا تکذبو میکنیم، داریم تأکید مسندون الی میکنیم، نه تأکید اسناد. میگین دروغ نمیگویی تو، خودت، خودت یعنی نه غلامت، نه زنت، نه بچه، نه دخترت، نه پسرت، خودت. پس لا تکذب انت چند مرتبه عدم الکذب مخاطب اسناد داده شده؟ یه بار. یه مرتبه عدم الکذب مخاطب اسناد داده شده. او انت که میاری میخوایم مخاطب رو کاملا نشون بدیم. تو لا تکذبم که بدون انت، لا تکذبم یه بار به مخاطب اسناد داده شده. پس انت لا تکذب، انت لا تکذب و در عدم الکذب اشد از اون دو تاست. فرق خب لا تکذب و تأکید ندارد دیگه، تأکید مسندون الی نداره. لا تکذب و انت تأکید مسندون الی داره، یعنی دقیقا خودتون نشون میدی. پس مخاطب یه وقتی توهم نمی کنه که منظور متکن از لا تکذب مخاطب نیست، زن مخاطبه یا پسر مخاطبه. انت که اومد دفع توهم میکنه. در نفی کذب مساوی هستند. مرحله 3 جمله اسمی اگر یادتون باشه پارسال تذکرش دادم. چی بگو؟ آفرین. جمله اسمیه از جملاتی است که قصد درش دخیله، بستگی به قصد داره. یادتون هست اینو کجا گفتم؟ در ان زیدن قائمون میگفتیم جمله یک تأکید دارد. اشکال شد که این جمله اگر یک تأکید دارد ان، پس جمله اسمیه چی؟ جواب دادم اگر یادتون باشه. خوب تو ذهنت مونده. مرحله سوم، انشاءالله گیج نشدید. مرحله سه، گفتین کلام عبدالقادر رو در ضمن چند مرحله میگین؟ سه مرحله. مرحله سه، اگر مسندون الیه، پرانتزو باز کنید، نکره، پرانتزو ببندید، تالی حرف نفی نباشد. یعنی چی آقا؟ یعنی قبل از مسندون الی ادات نفی نباشه. یعنی چند صورت پیدا میشه؟ دو صورت دیگه. اصلا در کلام ادات نفی نباشد، یا ادات نفی باشد ولی بعد از مسندون الی باشد. درسته یا نه آقای سیانوری؟ مفهوم گیری کردی؟ مفهوم گیری نکردی؟ اگر مسندون الی قبلش ادات نفی نباشد، اگر مسندون الی قبلش ادات نفی نباشد، این دو حالت دارد، ادات نفی بعدش باشد یا ادات نفی اصلا در کلام نباشد. بعدش بنویسید تالی حرف نفی نباشد، نیز تقدیم گاهی برای حصر، پرانتز باز، به حسب قصد. پرانتز رو ببندید، و گاهی برای تأکید از و گاهی برای تأکید است، مثل رجلون جا انی. همینجه پیاده کنیم آقا، توضیح بدیم رجل چیه؟ مسندون الیه، مقدم شده بر خبر چی؟ فعلی، ادات نفی هم در کار نیست. این رجلون جانی گاهی برای حذف، گاهی برای چیه؟ تأکید، بستگی به قصد دارد. قصد متکلم از کجا بفهمیم؟ قرینه. پرانتز رو باز کنید، نکات جالبی هست اینا، خیلی قشنگه. پرانتز رو باز کنید، این مثال برای حصر در جنس و حصر در عدد می آید، و لذا در صورت اول، آقا اول چی بود؟ حصر در جنس. و لذا در صورت اول رجلون جاءنی، رجلون جاءنی لا امرأتون، و در صورت دوم رجلون جاءنی لا رجلانه. خیلی نکات قشنگی گفته می شود. پرانتزو ببندید. آقا یه لحظه با من باشید، این رجلون جاءنی اگه برای حصر شد، یعنی برای تأکید نبود، بستگی به قصد من متکلم دارد. اگه برای حصر شد، گاهی برای حصر در جنسه. اگه حصر در جنس شد چجور میشه؟ جنس مرد، فقط جنس مرد آمد پیش من، و وقت در مقابلش چی رو نفی میکنی؟ زن. اگه برای حصر در جنس بود معنیش نه، فقط جنس مرد آمد پیش من، شما میتونید بگید که رجلون جاءنی لا امرأتون. ولی گاهی برای حصر عدده، رجلون جاءنی، حس عدد بکنید، فقط یک مرد آمد پیش من، یعنی آمدن رو منحصر میکنن در عدد یک، فقط یک مرد آمد پیش من. این در مقابلش میتونیم بگیم رجلون جاءنی لا رجلانه، فقط یک مرد آمد پیش من، دو مرد نیست. پس گاهی برای حصر جنس، گاهی برای حصر عدد، دوتاش با هم حصر عدد که شد برای جنس هم میاد، ولی جنس دیگه با عددش، جنس با عددش. چون شما موقعی که میگی رجلون جاءنی، بالاخره میخوای بگی یک مرد، جنس مرده، ولی جنس خالی نه. حالا یه خلاصه بنویسید، خلاصه اینو نمیتونم نگم، بنویسید خلاصه کلام عبدالقاهر رو میخوایی جمع بکنی. چرا؟ خیلی فرق داره. حالا مرحله دو درباره معرفه بود، مرحله سه درباره چی است؟ نکره است، کاملا فرق داره. بنویسید خلاصه، اگر مسندون الی تالی حرف نفی باشد، تقدیم فقط برای حصر است، و اگر تالی حرف نفی نباشد، گاهی برای حصر و گاهی برای تأکید است. اما از آن که این خلاصه رو حتما باید بنویسید. چرا؟ چون بعداً این خیلی نیاز پیدا میکنه به این خلاصه. اما از آن که مسندون الیه معرفه یا نکره باشد،
و اعم از آن که مسند الیه ضمیر یا اسم ظاهر باشد. حل شد آقا جان؟ این تمام حرف عبدالقاهر. برید پایین آقا، کلام سکاکی. سکاکی آقا معرکه بوده، سوادش از عبدالقاهر حتما بیشتره. کلام مفتاح العلوم را دیدید چاپ شده قشنگ، هفت علم در یک کتاب. حاشیه‌ش هم حاشیه ملا جلال سیوطی درباره تشریح اعضا، تشریح اعضا همین کالبد شکافی. دیدید چه کار کردن اینها؟ بعدم میرسیم. سکاکی میگه مصدق ندارد، سکاکی میگه مصدق ندارد، لذا برای مصدقش میاد چه کار میکنه؟ میگه که ما فرض میکنه که رجل مؤخر بوده، مقدم شده، مفید حسره. بعدم کلام خطیب میگیم انشالله بنابر نظر همه آقای مصدق دارد. مصدقش اینه که خبرش جمله مختصه. اگر یادتونه عرابه ان یکون خبرها ظرفن او جارن و مجرورن او جملتن و شرط فیه نعل اختصاص قالو ات تقدیم، بعد رد میکنه ابن هشام. جمله مختص، جمله مختص به جمله میگن که مسندون الیه معرفه باشد. مسندون الیه جاءنی هو است، هو معرفه است. هو به نکره برگرده باعث نمیشه که نکره بشه که بله؟ اولا اختلافی در مسئله نیست، اختلاف رو بیارید من ببینم. بر فرضی که باشد اون نظریه که میگه نکره است باطل محضه، اومده معلوم بودن رو ما معرفه بودن خلط کرده. کلام سکاکی در ضمن سه مرحله، کلام عبدالقاهر در ضمن چند مرحله گفتیم؟ سه مرحله. کلام سکاکی در ضمن سه مرحله. مرحله یک، عجب حرفایی سید از کجا آورده. مرحله یک، همیتون نشسته بافته. آخه من میگم ببینید درست است یا درست، بنا اشکال میگیریم. مرحله یک، تقدیم مسندون الی با دو شرط مفید حسر است. این حرف کیه؟ سکاکی. الف، فرض این که مسندون الیه در اصل مؤخر بوده است به عنوان فاعل معنوی، نه فاعل لفظی. پرانتز رو باز کنید، فاعل معنوی مثل تأکید و بدل. پرانتز رو ببندید، جایز باشد مثل انا قمتو، برخلاف زیدون قامه. قائم کسی ننویسه ها، قامه فعل ماضی جلوش بنویسید. و لذا تقدیم در زیدون قامه مفید حصر نیست، بلکه مفید تقوی حکم است. تقوی از زبونم پرید. تقوی حکم رفقا یعنی تأکید حکم. مفید تقوی حکم است. به متکلم آقا این حرف نزدنی هست. متکلم در حین تکلم به کلام این فرض که مسندون الیه در اصل مؤخر بوده مد نظر داشته باشد و لذا در مثال انا قمتو اگر متکلم این نکته را مد نظر نداشته باشد تقدیم فقط مفید تقوی حکم است. تقوی یعنی چی؟ تأکید. آقا یه لحظه با من باشید، این مرحله اول کلام نیم دقیقه الان میگم تمامش میکنم. نگاه کنید فقهایی که میگه تقدیم مسندون الی با دو شرط مفید حسره. با چند شرط؟ با دو شرط. حواستو کاملا به من باشه. شرط اول اینه این فرضه درست باشه. کدوم فرضه؟ این فرضه که این مسندون الی در اصل مؤخر بوده به عنوان فاعل معنوی. فاعل معنوی در معنا فاعل. این فرضه درست باشه که این مسندون الی در اصل مؤخر بوده به عنوان فاعل چی؟ معنوی. مثال براتون بزنم. الان انا قمتو، این انا مسندون الیه، درسته؟ آیا این فرضه درسته که بگی این انا در اصل مؤخر بوده به عنوان فاعل معنوی؟ بله درسته. شما میتونید بگی در اصل بوده قمتو انا، و وقت این انا چه کاره میشه برای تو در قمتو؟ میشه تأکید. تأکید تأکید فاعل بشه، این فاعل معنوی، فاعل لفظی که نیست. پس این تقدیم مسندونه با دو شرط مفید حسره. شرط اول اینه که چی شد آقا؟ این فرضه درست باشه که بگه این مسندونه در اصل مؤخر بوده به عنوان فاعل چی؟ معنوی. تو انا قمتو این فرضه درسته، میتونی بگه انا مؤخر بوده در اصل، اصل شده قمتو انا، وقت این انا چه کار است برای تا در قمتو؟ تأکیده. تأکید فاعل بهش میگن، به چیزی که تأکید فاعل میکنه بهش میگن فاعل چی؟ معنوی. برای تو مثال زیدون قامه، الان زید مسندون الیه، حواستون کاملا به من باشه، این زید الان مسندون مقدم شد بر قامه، این فرضه درست است یا درست نیست؟ درست نیست. چرا؟ چون اگر شما بگی زیدون قامه در اصل بوده قامه زیدون، تو زیدون میشه فاعل لفظی دیگه، فاعل معنوی نمیشه. حل شد آقا جان؟ اگر شما گفتی زیدون قامه در اصل به قامه زیدون، قامه میشه فعل، زیدونش میشه چی؟ فاعلش. چه نوع فاعلی؟ در لفظ میشه فاعل، نه فاعل در معنا.
اینکه بدل اون فوقای در قامه میگی،
خود سکاکی نمیگیره نه تو معرفه، و بعدم میگی اشکال خطیبه. میگه اگر تو نکره و حرفو میزن اینجا بزن. این شرط اول. شرط دوم اینه که متکلم در حینی که داره تکلم به این کلام میکنه تو ذهنش باشه که این مسندون الی که الان مقدم شده در اصل چی بوده؟ مؤخر بوده. فهمیده چی شد؟ متکلم باید تو ذهنش باشه در اینی که داره تکلم به این کلام میکنه این مسندون الی که الان از ذهن من میاد بیرون و جلو افتاد در اصل مؤخر بوده. پس بفرمایید اگر متکلم میگه انا قمتو، تو ذهنش باشه که این انه ای که اول از دهن من اومده بیرون در اصل مؤخر بوده، این انا قمتو میشه مفید چی؟ حصر. ولی اگر دو تا شرط منتفی شد، مثل زیدون قامه که شرط اول نداره، یا مثل انا قمتی که متکلم اینو گفته، آقا جان الان زیدون قامه مفید حصر نیست چون شرط اول نداره، انا قمتو بگید ولی در حینی که دارید میگید این در نظر نیارید که این انهی که من جلو انداختم در اصل مؤخر بوده، بازم مفید هست نیست. مفید چی فقط میشه؟ فقط تأکید. و این دو مرحله ببخشید یه مرحله مرحله دوم نمی نشینید. خیلی خوب نمی نشینید. و صلی الله علی محمد.